پیشگویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
خیلی خوش آمدید به جمع رادیو اقتصادی ها و تا حوالی ساعت 14 ما در خدمت شما هستیم. امیدوارم که بهترین لحظه ها رو در کنار خانواده محترم سپری بفرمایید و چرخ زندگیتون رو روال به چرخه. بله، رسیدیم به زمان پخش برنامه چرخ زندگی، با هم به صورت زنده میشنویم.
چرخ زندگی شما کجای زندگیتونه؟
خیلی سخت سوالتون.
یه بار دیگه میگید، من حواسم
رو بذار فکر کنم. آقا من چه میدونم کجای زندگی رو میگم؟
الان جدیه داستان.
یه چیزایی تو مایه همون جمله پشم شیشه کجای شیشه است.
خب این استعاره است، اینکه واقعیت نداره که.
چرخ زندگی
وسط
سر زندگی
خودش دیگه،
یعنی فرمونه
زیر زندگی دیگه. زندگی رو چرخه سواره.
چرخ زندگی یعنی چی؟
سوال سختیه.
حالا این سوال برنم برده
پوله پوله
معمولا مسئله مالی رو میگن دیگه.
یعنی شما باید دخلت با خرجت بخونه.
آیا چرخ زندگیتون میچرخه؟
خیلی هنو چرخی ندارن که بچرخه.
از اینه که چرخشون این چرخه بپرس، ما بلد نیست.
حسن این چرخه پنچره.
نه
ولی من در مورد مردم نمیتونم صحبت کنم، ولی چرخ زندگی من میچرخه.
50 50 به نظر. آره خدا شکر راضیام.
راضیم به رضای خدا.
سخت میچرخه. خیلی سخت.
میچرخه ولی اصلا چرخ نیست، مستطیلیه، مثلا مربعی به زور میچرخه.
مشکل خیلی چیزاست.
دخل و خرج با هم برابر نیست دیگه.
مشکل تو چرخه است.
لنگ میزنه.
یه روغن کاری نشود.
درآمد پایین، خزینه بالا.
چجوری میخوای به چرخ؟
اقتصاد، کار، بیکاری،
چوب لای چرخ.
همه ما تو زندگی سوار مرکبی هستیم که ما رو به مقصد میرسونه. اسب سفید بالدار، حالا نه اینقدرم رویایی، یه مرکب از جنس کالسکه، عربه یا خودرو. اصلا تو فرض کن همین خودروی ملی، هر چی که هست 4 تا چرخ داره که متوازن و هماهنگ میچرخن و ما رو به پیش میبرن. چرخ زندگی اصلا باید به چرخه، اگه نه چرخه که نمیشه. اینجا چرخ زندگیه.
به نام خالق زیبایی که تمام زیبایی ها از اوست. سلام به مردم عزیز سرزمینم، سلام به شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. امیدوارم در این آخر هفته زمستانی پنج شنبتون رو با لحظات ناب شروع کرده باشید. چرخ زندگیتون هم بر محور عشق و آرامش بچرخه. به مناسبت فرارسیدن پنجمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، امروز یادشون رو تو برنامه‌مون گرامی می‌داریم و با یاد ایشون برنامه رو آغاز می‌کنیم. ششمین روز از دیماه سرد و زمستونیتون بخیر. اینجا چرخ زندگی، رادیو اقتصاد. برای اینکه چرخ زندگیتون درست به چرخه، به اهدافتون برسید، مراقب باشید خیلی زود جا نزنید. مسیر رسیدن به هدف خیلی پرپیچ و خمه. اصلا موفقیت یه دفعه به دست نمیاد، باید ذره ذره پیش برید. اینو بدونید، پیشرفت‌های کوچیکه که موفقیت‌های بزرگو براتون رقم میزنه. امیدوارم چرخ‌های زندگیتون در مسیرهایی قرار بگیره که پر از آرامش باشه و روان حرکت کنه. به اتفاق همکارانم سوار بر امواج رادیویی تا ساعت 11 با انرژی و عشق مهمان شما عزیزان هستیم. یه خسته نباشید ویژه هم دارم به همکارای بی‌نظیرم که با تمام انرژی برای لحظه لحظه برنامه تلاش میکنن. سرکار خانم مصطفی، تهیه کننده برنامه، صدا بردار محترم برنامه‌مون خانم معصومی راد و هماهنگی برنامه‌مون خانم ابراهیمی. امروز در چرخهای چهارگانه برنامه سعی کردیم به موضوعاتی بپردازیم که به شما عزیزان کمک کنیم در مسیر زندگیتون از چالش‌ها دور باشید، مدیریت و در واقع اشل زندگی در دست خودتون باشه و بتونید زندگیتون رو به خوبی بچرخونید و جلو ببرید. یک نگاه اجمالی به چرخ‌ها بکنیم و بعد برنامه رو ادامه بدیم با هم دیگه. اولین چرخمون چرخ بازیگره که امروز به موضوع فراگیر و شاید نگران کننده در حوزه زندگی پرداختیم. اون موضوع هم استرس و استرابه و تأثیرش بر آرامش و رفاه خانواده و اقتصاد خانواده است. در واقع در دومین چرخمون که چرخ چاچیه به موضوع جالب دستیابی به بلوغ اقتصادی در ازدواج پرداختیم. در چرخ نیلوفری برای چندمین هفته به موضوع مهارت آشنایی کودکان با پول پرداختیم و در چرخ آخرمون چرخ مراد به بررسی میدانی در خصوص موضوع چرخ بازیگر، یعنی همون مدیریت استرس و تأثیرش بر زندگی فردی و جمعیمون پرداختیم. بریم با هم برنامه رو بشنویم. در سوال امروز برنامه‌مون از شما عزیزان میخواییم بشنویم و بپرسیم وقتی که مشغول شروع یک کار در خانه هستید، از نظر مالی تحت فشار زیادی باشید، چطوری میتونید این استراب و استرس رو مدیریت کنید و باهاش کنار بیایید؟ ما میخواییم راهکارها و تجربه های شما عزیزان رو چه از طریق تماس تلفنی و چه از طریق پیامک بشنویم و بی‌صبرانه منتظر نظرات شما عزیزان هستیم. شماره تماس تلفنی برنامه‌مون 22652525 و سامانه پیام کوتاه برنامه‌مون 30036-37. خب بریم با همدیگه چرخ بازیگر رو بشنویم و استفاده کنیم.
چرخ بازیگر. میدونی برای اینکه چرخ بازیگر باهات بازی‌های ناخوشایندی نداشته باشه، باید به رشد شخصی و حرفه‌ای رسیده باشی؟ ما در چرخ زندگی با همدیگه رشد می‌کنیم. همراه ما باشید.
خب بنده و همکارانم تصمیم گرفتیم که برای چند هفته در خصوص موضوع استراب و استرس، تأثیرش بر فضای خانواده، رفاه و آسایش خانواده و اقتصاد خانواده صحبت کنیم. این هفته میخواییم مقدمه این بحث رو آغاز کنیم و به تأثیرات مثبت مدیریت استرس در زندگیمون و رفاه خانوادهمون بپردازیم. امروزه شاید یکی از آسیب زننده ترین و حیاتی ترین مشکلات جامعه و افراد خانواده بحران استراب و استرسه. زمان و سنم نمیشناسه، گاهی در کودکی میاد، گاهی در پیری، گاهی در خواب میاد، گاهی در هنگام رانندگی. شاید بپرسید دلیلش چیه؟ در برنامه‌های بعدی به این موضوع میپردازیم و شاید یک گرهی بتونیم از زندگیمون باز کنیم. اما فقط اینو بدونید در سالهای اخیر به دلیل تحولات اجتماعی و خانوادگی، تحولات اقتصادی، اصلا تحولات حوزه تکنولوژی، روند فزاینده استراب و استرس در خانواده داشته و یک جایگاه پیدا کرده. کنترلش به یک هنر و مهارت تبدیل شده و ما به عنوان یک فرد تأثیرگذار در اجتماع باید به این ابزار مسلط باشیم. اگر به این ابزار مسلط باشیم، رشد اتفاق میفته و آرامش همراه ما خواهد بود. اینو بدونیم مدیریت استرس و استراب تأثیرات زیادی بر زندگی فردی و جمعی ما داره. حتی ابعاد جسمی و روانی زندگی ما رو شامل میشه. تازه نه تنها بر این عوامل تأثیر میذاره، بلکه به نظر من کیفیت کلی زندگی ما هم تأثیر به سزایی خواهد داشت. هم میتونه مثبت باشه هم منفی. باعث میشه در شرایط مختلف به خصوص شرایط تنش‌زا ما بتونیم مؤثر عمل کنیم، بتونیم بر مشکلاتمون غلبه کنیم، چیره بشیم، کنترل و قضا رو به دستمون بگیریم و دستاوردش هم رفاه زندگی و رضایت از زندگیمون خواهد بود، چه زندگی فردیمون چه زندگی جمعی. در ادامه بحثم میخوام در 4 مرحله دستاوردها و تأثیر مدیریت استرس رو بر رفاه خانواده و فرایند کلی خانواده برای شما عزیزان بررسی کنم. مرحله اولم رو به بررسی تأثیرات منفی استرس بر سلامت جسم میپردازم. خب اولین موضوع که هممون میدونیم استرس بیماری های قلبی و عروقی، فشار خون یا گاهن دیابت رو همراه خودش میاره. دومی موضوع باعث کاهش کیفیت سیستم ایمنی بدن میشه، کاهش کیفیت خواب رو همراه داره. موضوع 4 رو ما اگه بخوایم بهش اشاره کنیم، مشکلات گوارشی رو به همراه میاره. اینها همه مشکلات شایع استرس و اضطراب مدیریت نشده است. خب حالا اگه در مقابل راهکارهای کنترل یا حداقل کاهشش رو به عنوان یک فرد تأثیرگذار و بالغ در جامعه بلد باشیم و بتونیم به فرزندانمون یاد بدیم، هزینه های بخش سلامت و خانواده رو کاهش میدیم، کیفیت زندگیمون رو بالا میبریم. در واقع میتونیم بگیم بهبود سلامت جسمی رو هدف قرار دادیم. در کلان حتی میتونیم بگیم بر سیستم بهداشت کشور و هزینه های تحمیلی به جامعه هم تأثیرگذار خواهیم. در مرحله دوم تأثیرات مثبت مدیریت استرس رو بر سلامت روان میخوام بررسی کنم. خب اینجا برخلاف مرحله قبل تأثیرات مثبت رو میخوام بررسی کنیم، چون ازش یک هدفی دارم. در قدم اول بخوام بشمارم میگم تقویت حس آرامش رو همراه خودش میاره اگر مدیریت استرس بلد باشیم. یعنی چی؟ یعنی رضایت از زندگی همراه مدیریت استرس میاد. قدم دوم افزایش توانایی مدیریت احساسات، یعنی کاهش واکنش‌های هیجانی در اتفاق‌هایی که در زندگیمون می‌افته. ممکنه یک بگو مگو باشه، ممکنه یک چالش مالی باشه و هزاران اتفاق دیگه که تو زندگی روزانه ما رخ میده. دستاورد سوممون دستاورد مهم انعطاف‌پذیری روانیه، یعنی بهترین عملکرد رو در شرایط مختلف روحی داشته باشیم. خب حالا در ابعاد روانی مدیریت استرس اگر بتونیم موفق عمل کنیم، باعث میشه فضای نشاط در بُعد فردی و در بُعد خانوادگی ما جاری بشه و کاهش هزینه های خانواده رو به ثمر میاره. این موضوع خیلی مهمه ها. بُعد روانی شاید از بُعد جسمی هم مهمتر باشه. چرا این جمله رو دارم میگم؟ چون خود شما شنوندگان عزیز میدونید خیلی بیماری ها و مشکلات جسمی ما منشأ روانی داره. پس اینقدر مدیریت استرس در زندگی ما تأثیر گذاره. شاید همه اینها رو ما میدونیم ولی از جلوی چشم ما پنهان شده و بهش توجه نمی کنیم. در مرحله سوم به بررسی تأثیرات مثبت مدیریت استرس بر عملکرد اون در محیط کار میخوام بپردازم. محیط کار یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی ماه، یکی از اجزای تعیین کننده حوزه های مالی ماه. خب باز در این مرحله در قدم اول میخوام به موضوع مثبتی اشاره کنم، اون هم با موضوعی که شاید خیلی مهمه در حوزه کاری، بالا رفتن تمرکزه. شاید بفرمایید که تمرکز چه تأثیری در راندمان کاری ما خواهد گذاشت. من اینجوری تعبیر میکنم، میگم یعنی حواس پرتی های کاری ما حذف میشه، زمان بیشتری رو میتونیم صرف کارمون بکنیم. قدم دوم افزایش مهارت حل مسئله است، یعنی تصمیم گیری صحیح و سریع و دقیق در محیط و شرایط کاری مختلف میتونیم بگیریم و انجام بدیم. این انجام دادنش مهمتر از تصمیم گرفتنه. ما وقتی مهارت حل مسئله رو بهش مجهز باشیم، غالبا استرسمون در محیط کاری از بین خواهد رفت. قدم سوم بالا رفتن راندمان کاریمون در شرایط تنش‌زاست. در شرایط تنش‌زایی که ما تعیین می‌کنیم تو کارمون مهارت داریم، در شرایط تنش‌زایی که ما می‌تونیم بهترین تصمیم‌گیری مالی رو داشته باشیم. به همین منظور ما باید راندمان کاریمون رو بالا ببریم در شرایط تنیس. قدم چهارم کاهش فرسودگی شغلی و در ادامه ارتقای شغلی. خب اگر ما بتونیم حوزه استرس و استراب رو در محیط کارمون و شرایط کاری به خصوص شرایط تنیسا مدیریت کنیم، دستاورد این مرحله این خواهد بود که درآمدمون افزایش پیدا کنه، ارتقای مالی و شغلی برامون اتفاق بیفته و به تبع اون سیستم خانواده از لحاظ کیفیت زندگی و حوزه مدیریت ارتقا پیدا کنه و در واقع آرامش برای خانواده به ارمغان بیاد. در قدم آخر و مرحله آخر ابعاد روانی و اجتماعی مدیریت استرس رو میخوام بهش بپردازم و زمانمون رو بهش اختصاص بدم. خب وقتی سه مرحله قبلی دستاورداش در زندگی ما حاکم بشه، آسایش و رفاه و نشاط برای خانوادهمون به ارمغان میاد. نتیجه چه خواهد شد؟ میتونیم نتیجهش رو به راحتی در زندگیمون ببینیم و این پنج مرحله ایه که من میخوام بهش اشاره کنم. موضوع بسیار مهمیه. وقتی که مدیریت استرس در خانواده و فضای خانواده حاکم بشه، ارتباط بین خانواده، دوستان و همکاران بهتر میشه، فضای در واقع تنیسا کاهش پیدا میکنه. قدم دوم ارتباط سالم و مثبت شکل میگیره. حتی ارتباطات سازنده بین همسر، بین اعضای خانواده، بین فرزندان سازنده تر و سالم تره، روابط بهتری حاکم خواهد بود. و قدم سوم صبر و حوصله خانواده در مشکلات بزرگ بالا میره، چیزی که این روزها شاید جامعه ما بسیار درگیرشه و داره تجربه میکنه. قدم چهارم احساساتمون رو میتونیم کنترل شده تر بروز بدیم. در شرایط و چالش های بزرگتر اون رفتار هیجانی از خانوادهمون دور میشه. اگر یک مشکل برای خانواده پیش بیاد، تمام اعضای خانواده در اون مشکل در واقع مشارکت خواهد کرد. و آخرین موضوع افزایش امید به زندگی و رضایت فردی از خودمونه. خب چیزی که در جوامع مختلف بسیار مهمه و در واقع اهمیت بسیار بالایی داره اینه که امید به زندگی و رضایت فردی در زندگی ما شکل بگیره. این عامله که باعث میشه حرکت ما رو به جلو خواهد باشه و حرکت رو به جلو شکل بگیره. من یه جمله بگم برای جنبندی بحث و انشالله اگر فرصت بشه در آخر برنامه یه جنبندی کلی هم خواهم کرد. استرس و استراب یک حلقه رو در زندگی ما تشکیل خواهد داد. هرچقدر این استراب و استرس در عوامل مختلف مدیریت نشه و افزایش پیدا کنه، ما احساس میکنیم که داریم زندگیمون رو روبه افول و روبه افت ادامه میدیم. خب هرچقدر این حس در ما تقویت بشه، امید ما به زندگی از دست میره. پس ما برای این که بتونیم تو زندگی موفق تر عمل کنیم، باید یاد بگیریم مسیر این حلقه رو تغییر بدیم و موفقیت های بیشتری در زندگیمون کسب کنیم. انشالله در هفته های آینده راجع به روش های مدیریت اضطراب و استرس در شرایط مختلف کاری، مالی و زندگی خانوادگی با شما عزیزان صحبت خواهم کرد. بریم با هم بقیه بخش های برنامه رو بشنویم. از شما عزیزان پرسیدیم وقتی مشغول شروع کردن یک کار در خانه یا حتی مراحل زندگیتون هستید، وقتی از نظر مالی تحت فشار باشید، چگونه میتونید بر این اضطراب و استرس غلبه کنیم، کنار بیاین باهاش؟ خواستیم تجربه هاتون و یا راهکارهاتون رو با ما در میون بذاریم. الان بریم چند تا تلفن رو از شما عزیزان بشنویم.
ولی معمولا اینه که خب یه مقداری میشینیم حقیقت فکر بکنیم، یه آرامشی به خودمون میدیم و بعدم سعی میکنیم تنظیم بکنیم یه سری چیزها رو که فشار به خانواده نیاد. در عین حال تلاش میکنیم با دوستان خوبی که داریم، معمولا محرم راز آدم هستن، آدم یه مقداری مشورت میکنه و وقتی که با دیگران مشورت میکنی متوجه میشی خیلی مواردی که تو نمیبینی اونها هم میبینن، اونها هم حس میکنن، یه مقدار آرامش بهت دست میده و بعد باید بسید مدیریتش به تو مراحل بختم یا از اونو کمک میگیری یا اونو فکر کمک فکری بهت میکنن و حال این میشه یه مقدار آرامش کنید.
از بعضی چیزایی که واقعا بهداشت خانواده، اون کالری که باید به خانواده برسه یا چیزای خیلی ضروری نیستش، اونا رو رعایت کنید، ولی از مابقی چیزای دیگه رو فاکتور بگیرید. این دیگه اصلا فرض کنید مسافرتی هست که واجب نیست، البسه هست که لازم نیست ما بخریم، یا چیزای دیگه که اونا رو فاکتور بگیرید. کناراش همین دیگه، صرفه‌جویی و مدیریت و اولویت بندی در مخارج.
من مسئول خانواده نباید بیاد کل خانواده در جریان تمام دغدغه ها از جمله مسئله مالی قرار بده. با توجه به درآمدی که در یک خانواده هست، حالا اگر که اون شرایط یک باره ناگهانی اتفاق بیفته، خب باید کسی که سرپرست خانواده هست خودش در درجه اول فکر بکنه که آیا میتونه از کسی پول قرض بگیره یا میتونه تو هزینه های خانواده صرفه جویی بکنه. حالا اگر نیاز به صرفه جویی تو خانواده باشه، خب قطعا باید به یه شکلی که آرامش رو از خانواده نگیره مسئله رو مطرح بکنه که خانواده هم بپذیرن و به جای مقابله در واقع همراهی بکنن با سرپرست خانواده.
با سلام و وقت بخیر. قطعا موقعیت خیلی حساسی، از این طرف استراب و استرس داری و از این طرف میخوای که به خانواده اثر نکنه رفتارت. خب قطعا اینجا میتونه یک همدم خوب به تو آرامش بده، مثل یک دوست و رفیقی که رازدار توه یا خواهر و برادر. اون وقتی که با صحبت کردن با اونا و کسب آرامش میتونی به راحتی موقعیت رو مدیریت کنی، چون مدیریت موقعیت ها در زندگی بسیار مهمه. گاهی اوقات میبینیم که اون عامل بیرونی استراب آنقدر مهم نیست که ما رو به هم بریزه، اما ما چون نمیدونیم که چی کار کنیم، هم خودمون رو مورد آزار قرار میدیم هم اطرافیانمون رو، الا که بتونیم در موقعیت های مهم بهترین تصمیم ها رو بگیریم. ممنون از شما.
خب امروز اینطوری که مشخصه مشارکت ها بسیار بالاست، از همین ابتدا پر انرژی، هم تماس ها هم پیام ها رو من دارم دریافت میکنم. من یه بار دیگه شماره تماس تلفنی برنامه رو اعلام کنم، 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه برنامه مون 30036-37. بی صبرانه منتظر نظرات شما عزیزان هستیم. بریم با هم بشنویم چرخ چاچی رو.
چرخ چاچی.
این چرخه اگه لنگ بزنه، اگه درست راه نره، اثرات بدشو تو کل زندگی تو میبینی. ببین من مثال میزنم همیشه، میگم که وقتی که تو یه برهه زمانی زیاد کار میکنی، زیاد دنبال پولی، ناخودآگاه سلامتیت به خطر میفته. وقتی سلامتیت به خطر میفته حالت خوب نیست. وقتی حالت خوب نیست باز هم در آینده میبینی که در آمدت تحت شعاع قرار میگیره.
برای اینکه تیرتون از چله چرخ چاچی پرقدرت خارج بشه و به هدف بنشینه، باید سبک زندگی اصولی داشته باشید.
خب در این بخش از برنامه و در چرخ چاچی با یک موضوع کاربردی در خدمت خانم دکتر سیما قدرتی، دکتره روانشناسی و مشاور هستیم. خانم دکتر سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر. خانم دکتر ما میخواییم امروز از تجربه شما و دانش شما استفاده کنیم و راهنمایی بگیریم در خصوص یک موضوعی که شاید در سالهای اخیر در جامعه ما خیلی پررنگتر شده، به تعبیر من شاید یه جاهایی غلط هم برداشت میشه. موضوعی که شاید گریبانگیر خیلی هست. ما وقتی صحبت از ازدواج میشه و اون اقتصاد و بلوغ اقتصادی لازم برای ازدواج، فکر میکنیم منظورمون دارایی و ثروته. حالا بخشی از حوزه‌های روانشناسی به این موضوع اشاره دارن که نه، اون مدیریت پول و اون مدیریت سرمایه یا ساخت زندگی که در گذشته در جریان بوده اهمیت بیشتری داره. ما میخواییم از شما یاد بگیریم و نظرات شما رو در این خصوص بشنویم.
خواهش میکنم. البته ازدواج خب یک پدیده چند بعدیه و عوامل مختلفی روش میتونن تاثیرگذار باشن. ما همیشه تو مشاورهای پیش از ازدواج آیتم های مختلفی رو بررسی میکنیم و یکی از آیتم هایی که تو هر کدوم از طرفین باید مورد بررسی قرار بگیره در واقع این بلوغ اقتصادی دو طرف هست، اینکه چقدر تو این زمینه مسئولیت پذیر هستن، چقدر هدفمند هستن، چقدر برنامه ریزی هایی که کردن تونستن به مرحله اجرا در بیارن و چقدر اصطلاحاً به لحاظ اقتصادی مستقلن یا اینکه شرایط وابسته ای دارن. به هر حال نمیتونیم این موضوع رو ازش بگذاریم که شرایط اقتصادی نقش داره توی روابط زوجین. به هر حال میتونه تو هر برهه‌ای چه پیش از ازدواج و چه بعد از ازدواج میتونه تاثیرگذار باشه. یکی از چیزهایی که ما تو این زمینه بررسی میکنیم این هستش که چقدر از گذشته براش برنامه ریزی کردن و اهدافی که برای خودشون انتخاب کردن دو طرف چقدر به واقعیت نزدیک شده. مثلا تو انتخاب رشته تحصیلیشون، تو انتخاب شغلشون آیا متناسب با توانایی‌ها و استعدادهاشون عمل کردن یا اینکه خیلی کمالگرا بودن، خیلی اهداف غیر واقع بینانه‌ای برای خودشون مشخص کردن. خب اینها نشون میده که در واقع چقدر میتونن با واقعیت زندگیشون ارتباط برقرار کنن و چقدر میتونن باهاش کنار بیان. طبعا تمام اینها توی شرایط اقتصادی اون فرد تاثیرگذار هست. خب اگر یک فردی رشته مناسب انتخاب بکنه، به تبع اون شغل مناسبی رو بتونه انتخاب بکنه، خب این نشون میده که خودش میدونه که به لحاظ اقتصادی توی چه جایگاهی قرار خواهد گرفت و برنامه های زندگیش رو متناسب با همین قضیه میتونه تنظیم بکنه.
بله.
ما اکثرا توی افرادی مشکلات رو میبینیم که یا خیلی کمالگرا هستن توی این زمینه، یعنی اون آرزوها و هدفهایی که برای خودشون در نظر گرفتن خیلی منطبق با واقعیت نیست، یا خیلی تلاش نمی کنن. مثلا هدف گذاریشون هم خوبه، متناسب با توانایی های خودشون هم اهدافشون رو مشخص می کنن، منتها برنامه عملی برای اینکه بخوان به اون اهداف جامعه عمل بپوشونن برنامه عملی ندارن. باز یه مورد دیگه ای که تو این زمینه می تونه تاثیرگذار باشه اینه که فرد به جای اینکه رو خودش تمرکز کنه و تلاش کنه که تو این زمینه خودش پیشرفت داشته باشه یا نقطه ضعف‌هاش رو برطرف بکنه، به دنبال یک آدمیه که اون بیاد به آرزوهاش جامعه عمل بپوشونه، یعنی هدف رو متمرکز میکنه روی یک فرد دیگه. این هم باز یک مسئله و مشکل دیگه است که تو این زمینه ممکنه به وجود بیاد. و باز یه عامل دیگه‌ای که میتونه مسئله ساز باشه شخصیت‌های وابسته هستن. افرادی که تو حوزه‌های مختلف وابستن به آدم‌هایی که فکر می‌کنن از خودشون قوی‌ترن و انتظار دارن که اونها به جاشون تصمیم بگیرن، اونها به جاشون تلاش بکنن، خودشون مسئولیت پذیر نیستن. و خب یکی از باز مشکلاتی هستش که تو این حوزه خیلی به چشم می‌خوره. ما کسایی رو می‌بینیم که با اینکه آدم‌های توانمندی هستن، با اینکه با استعدادن، هوش خوبی دارن، ولی خودشون تلاش نمی کنن، تو این زمینه خیلی وابستگی دارن حالا به خانواده هاشون. و بازم این میتونه مسئله ساز باشه و ما اکثرا این رو توی خانواده هایی میبینیم که از سنین پایین به بچه هاشون مسئولیت ندادن، حق تصمیم گیری و حق انتخاب ندادن.
بله.
و اینها در دراز مدت میتونه روی فعالیت اقتصادی فرد، روی این که تلاش بکنه برای این که بتونه دستاوردی تو این زمینه داشته باشه، میتونه تاثیرگذار باشه.
بله خانم دکتر، خب شما حالا به بخشی از موضوع اشاره فرمودید، ولی من در واقع خواسته یک سوالی از خدمت شما دارم. ما الان دو نفری رو در نظر بگیریم که میخوان تشکیل زندگی بدن.
بله.
من میخوام حالا به شنوندگان عزیزمون کمک کنیم اون مرز و معیار اقتصادی برای ازدواج رو چگونه باید تعیین کنیم، یا به زبان دیگه بخوام بپرسم اینه که چه زمانی ما میتونیم بگیم دو نفر، حالا یک خانم و آقا، به بلوغ اقتصادی رسیدن برای ازدواج. خب الان یکی از موانعی که وجود داره، شما راجع به اهداف و اون مشارکت اقتصادی و مسئولیت پذیری صحبت کردید، اما موانعی که وجود داره میرسه موقع ازدواج کردن و در واقع دختران و پسران ما به سن ازدواج میرسن، ولی در حوزه مالی وسواس به خرج میدن. من میخوام این رو هم از زبان شما به عنوان یک متخصص حوزه روانشناسی بشنوم.
بله، ببینید یه چیزی که خیلی اهمیت داره تو این قسمت اینه که شرایط اقتصادی فعلی فرد به چه صورتیه در حال حاضر.
بله.
و یه مسئله مهمتر اینه که این آدم چشمانداز آیندهش به چه صورتیه و چه پتانسیل هایی داره تو این زمینه.
بله.
خب یه کسی که طبعا تازه درسش تموم شده، تازه شروع به کار کرده، نمیشه ازش انتظار داشت که اصلا نمیشه اینو مقایسه کرد با کسی که سالها